لی همه فرزندانش رو نشون دادن، اونجا دید بعضی از اینا سالمن، بعضی از اینا مثلا مریضی دارن، بعضی ها مثلا طول عمر دارن، بعضی ها قصر و کوتاهی عمر دارن، بعضی ها ثروتمندن، بعضی ها فقیرن. انواع اینا رو دید. اونجا به خدای سبحان عرض کرد که خدایا سوالی دارم، اجازه هست؟ خدای سبحان فرمودن، این روایت خیلی زیباست،
بله،
خدا فرمودن که آدم تو دو جنبه داری، یه جنبه مادی توست و جسمانیست، یه جنبه الهی و روحی توست، و سوال تو بکن. سوال کرد خدای نمیشد که اینهایی که عمرشون کوتاست بلند بشه، اونایی که مریضن نباشن، اونایی که فقیرن سر، همه اینها بالاخره خدای سبحان فرمود آدم این سوال تو از جنبه جسمانی و بشری توست، نه از اون جنبه روحی و معنوی تو. ولی پاسخش هم این است، یه پاسخ مفصلی است که خدای سبحان عالم رو در اینجا صحنه ابتلاء هر کدام به دیگری قرار داده. اون که فقیر است به ثروتمند مبتلاست، و اون که ثروتمند است به فقیر مبتلاست، که هر کدام وظایفی پیدا میکنه.
بله.
که اگر اون فقیر تو نگاهش به ثروتمند نگاهش حسرت بشود، او در حقیقت چی میشه؟ اون ابتلا رو سالم در نرفته. لذا در بعضی تعبیرات دارد که خدای سبحان به ثروتمندی که توجهش به فقرا زیاده است میبالد، بعد میفرماید ولی از اون بالاتر فقیری است که به ثروتمند به خاطر ثروتش بی‌اعتناست. این بالاتر از اون است،
یعنی ثروتمندی که از مالش میگذره
ایثار بکند، به
ایثار و اون همه فضیلت، خلاصه
فضیلت خیلی کمال برای اون بود. اما فقیری که با فقرش و احتیاجش وقتی ثروتمندی رو میبیند، نه به خاطر اینکه به اصطلاح این یه انسان است یه مؤمن، نه، به خاطر ثروتش به او اعتنا نمیکند، یعنی بی توجه اصلا، بس اصلا انگار ثروت این برای این هیچ، این عدم توجه به ثروت که چشم این رو ثروت او پر نمی کند، دل این رو ثروت او تقاضا نمی کند که بخواد، دقت میکنه؟
بله.
چقدر میگه این اصطلاح از او برتر است. این خیلی زیباست.
بله.
که اینجا خلاصه حالا یکی یکی، اونی که مریض است به ثروت، لذا وظیفه ایجاد میکند، اونی که سالم است چه نسبتی نسبت به کسی که مریض میشه، عیادت مریض رفتن، عبرت گرفت، کمک، همه اون صحنه اجتماع رو، پیوندی که ایجاد میکند، این به اصطلاح بالا پایین شدن ها جامعه رو به هم پیوند میزنه.
بله.
و این پیوند که بداند اون ثروتمند اگر در دنیا مثلا کسی حالا در برهه ای از زندگیش به فقر مبتلا شده و این کمکی کرد، در روایت دارد بداند در ابدیتش او شفیع این میتواند باشد، یعنی فقیر ابدیت برای او میتونه شفاعت بکنه. در روز قیامت خدا صدا میزند عین الفقرا، بعد میگن من اگر در دنیا گاهی برای شما سختی بود، فکر نکنید از باب بی اعتنایی به شما بود، از باب اهانت به شما بود، از باب بی اجری شما بود پیش من، نه، من شما رو مالکان و پادشاهان و ملوک امروز قرار دادم. حالا نگاه بکنید ببینید هر کسی کوچکترین کمکی به شما کرده میتوانید شفیعش باشید، حتی اگر یه لیوان آب به شما داده. بعد اونجا میگه همه سر میکشند که کاشکی ما هم کسی بودیم که به این کمکی کرده بودیم، ما رو میدید اینجا، چون الان هر کی رو او انتخاب کند ابدیت برای او به عنوان ابدیت نجات قرار میگیرد. یعنی اگر اینجا یه لیوان آب است، درسته که ممکنه همین مقدارم او احساس سختی کرده باشد که کسی این کمک، اما اون سختی که اونها محتاجن بهش در اونجا نسبت به این آنچنان جبران شده است که برای او اون حال لذتی که چقدر بی‌طمع بود نسبت به مال دیگران. این روایات خیلی زیباست که ما باید مراقب باشیم اگر کمک میکنیم به فقیری یا حاجتمندی یا مریضی به دیدارش میریم یا هرچی که مثلا کسی که ممکنه مشکلی داشته باشد، ما منت بکشیم در این کار، نه منت داشته باشیم، نه فکر کنیم کاری کردیم، بلکه خدا رو شاکرم، خدایا تو به من اجازه دادی بتونم این خدمت رو بکنم که بعدن این شفیع من میشود، بعدن این دستش باز است، بعدن این عزیز توست.
بله.
اگر این نگاه رو بکنیم ببینید تو جامعه چقدر خب این روایت، آدم وقتی که این رو گفت، خدا فرمود اینا به هم مبتلا میشن سبب استحکام جامعه و هر کدام نتیجه کاری که پیدا میکنن تو این ابتلاعات است. بعد اونجا دارد که آدم سلام الله علیه نگاه کرد دید یکی از فرزندانش که خیلی هم نورانیه اما عمر کوتاهی داره، داوود سلام الله علیه، دید 40 سال در دنیا عمرشه.
بله.
بعد به خدای سبحان عرض کرد خدایا من عمرم به نسبت او خب خیلی طولانی است، چون 700 خورده سال عمر داشته آدم سلام الله علیه تا وقتی از دنیا رفته، گفت می توانم قسمتی از عمرم رو به این فرزندم به اصطلاح ببخشم، از عمر من برداری برای این فرزندم قرار بدی،
داوود،
برای حضرت داوود، که در روایات 30 سال 40 سال تا 60 سال ذکر شده که عمر داوود 100 سال شد، که 40 سال بود 60 سال هم حضرت آدم سلام الله علیه پدر دیگه
بخشید،
پدر بخشیده، پدر است. اگر این باور رو بکنیم که اولیاء الهی آبا ما هستند و ما که همین مقدار ایمان رو داریم از آبامون داریم تا آدم سلام الله علیه، همه اینها رو تو طول چیز ببینی، اون وقت میدونید که نگاه پدر به فرزندان چقدر زیبا میشه. اونجا دارد که اون جریانی که موسی و خضر علیه السلام داشتن که دیوار رو اقامه کردن، بعد اونجا دارد که این کسانی بودن که پدرشون صالح بود، بعد تو روایت داره میدونید پدرش چند واسطه بود، در روایت داره 70 نسل قبل صالح. پدر صالحی بود که اون برای این فرزندان، که این خیلی زیباست.
عجب.
یعنی ما بدانیم که آباء ما هر چقدر نسبت به آبائمون طلب رحمت داشته باشیم، گاهی یادمون بیاد تا حضرت آدم نسل هایی که ما رو تا اینجا ما جوری شدن سبب شدن که ما الان شیعه امیرالمومنین علیه السلام باشیم رو قدردان باشیم، تمام اون نگاه کارهای اونها و اعمال اثر داشته، زو یادمون نره اونها رو، زود یادمون نره. اینم یه نگاه که حضرت داوود از ابتدا یه مورد توجه ویژه حضرت آدم قرار میگیره. خب این ابتدای جریان حضرت داوود که تو زمان آدم سلام الله علیه دیده میشه و عمرش برکت ویژه پیدا میکنه. تو این 100 سالی که داوود سلام الله علیه بوده، از 60 سالگی به اصطلاح خلاف، به اصطلاح فرماندهی و ملوکیت و پادشاهی و نبوت میرسد، یعنی 40 سال نبی و به اصطلاح پادشاه بوده. تو انبیاء مختلفی که ما داشتیم و اولیا، شاید در حقیقت چند نفرند که فقط اینها حاکمیت پیدا میکنند به ظاهر. بله حاکمیت اولیا الهی در نفوس بوده، اما حاکمیتی که در ارض و زمین هم این مالکیت و حاکمیت شکل گرفته باشه، خب ذوالقرنین رو ذکر میکنند، حضرت نوح سلام الله علیه بعد از طوفان رو ذکر میکنند و ذوالقرنین رو ذکر میکنند و حضرت یوسف رو در قسمتی از ارض، اون هم نه به عنوان مطلق چون عزیز مصر بوده، و بعدش خلاصه حضرت داوود و سلیمان، این پدر و پسر، به مالکیت و پادشاهی میرسن تا زمان پیغمبر اکرم.
بله.
یعنی انبیاء دیگه مثل حضرت موسی علیه السلام به مثلا فرمانده پادشاهی و حکومت نرسیدن، لذا دوران تیه بود و بعدم که تو دوران تیه آخر تیه از دنیا رفتن. عیسی علیه السلام هم همینجور، ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو مثلا گاهی بعضی نقل ها هست که اولین کسی که شمشیر به دست گرفت از انبیا ابراهیم خلیل بود، قیام به شمشیر، اما قیام به شمشیر غیر از اون است که مالکیت و پادشاهی هم ایجاد شده باشد، چون وقتی حضرت لوط سلام الله علیه رو که فرستاده بود ابراهیم برای بعضی از شهرهای سدوم، توی حمله اسیر کرده بودن بعضی از متجاوزی، اونجا حضرت ابراهیم لشکر تشکیل داد.
بله.
و این لشکر رفتن و حضرت لوط رو نجات دادن، که اولین لشکری که از انبیا شکل گرفت و پرچم بسته شد و شمشیر کشیده شد و حرکت کردن، جریان حضرت ابراهیم علیه السلام برای نجات حضرت لوط سلام الله علیه بوده، که حالا اینم قصه کلی. در رابطه با حضرت داوود سلام الله علیه آیات مختلفی از قرآن، به جای این که عجایب حکومتش که این جزو حاکمان بوده ذکر شود، عجایب شخصیتش ذکر شده. اینم جالبه.
بله.
حضرت داوود سلام الله علیه با این که به ظاهری شخصیت اجتماعی بسیار قوی که هم پادشاه بوده هم نبی بوده و لذا از جوانی و نوجوانی هم که در معرکه های جنگ بوده به عنوان یه شخصیت اجتماعی سیاسی اقتصادی دیده بشه تو قرآن، عجیب این است که آیات قرآن داوود سلام الله علیه رو به عنوان یه شخصیت عابد زاهد خیلی خلاصه ویژه تو این مسئله ذکر میکند، که اینم جالبه. حالا بعضی از نقل ها رو تو این مسئله میبینیم که یکی از کسانی بوده که خدای سبحان برای جهاد به شمشیر انتخابش کرده، اون جهت اجتماعیشه. میفرمایند که بعد از نوح سلام الله علیه، امام باقر علیه السلام میفرمایند بعد از نوح سلام الله علیه پیغمبری که پادشاه باشد مبعوث نگردانید مگر ذوالقرنین. حالا ذوالقرنین تو نبوتش بحثه که نبی نمیدوننش. و داوود و سلیمان و یوسف. و پادشاهی داوود از بلاد شام بود، پادشاهیش از بلاد شام تا استخر فارس، یعنی تا اینجا گسترده بوده تقریبا قسمت آباد زمین، که این قسمت آباد زمین هست جزو به اصطلاح حضرت یوسف فقط مصر بوده، اونم عزیز مصر بوده، نه به اصطلاح پادشاه مطلق باشه نبوده. اما داوود و سلیمان اون به اصطلاح گستره حاکمیتشون تا بلا استخر فارس بوده. یکی از نکات این است که مثلا ببینید خصوصیاتی که تو قرآن برای داوود ذکر میکند، و سخرنا مع داوود الجبال یسبحنا و الطیر و کنا فاعلی. خیلی زیباست. یعنی ببین تو خصوصیت داوود خدا ستایشش رو از داوود چی قرار میده. این که داوود انقدر عبادتش قوی بود، کوه و کوه‌ها و پرندگان تحت تسخیر داوود بودن. سخرنا مع داوود الجبال، که چی بودن؟ یسبحنا و الطیر، هم جبال و هم پرندگان همراه داوود تسبیح می کردن. یه حرکت عظیمی که تکوین رو به زبان می آورد، هستی رو به زبان می آورده. یعنی جوری بوده که این یسبحنا برای دیگران محسوس بوده، نه فقط برای خود داوود سلام الله علیه. یه موقع از یه کسی توی مراتب کمالی زبان موجودات رو میشنود، اما یه جوریست که این زبان موجودات آنچنان آشکار میشود هر کسی از بیرون نظر میکند این رو مییابد. پس یه موقع هستش که تو نظام تمثلیه ممکنه خیلی مکاشفات تمثلی از این که کوه حرف میزند، سنگریزه حرف بزند، درختی حرف بزند، اینها تو زبان تمثلی برای اولیا معمولا پیش میاد. اما این که جوری حرف بزند که همه مؤمن و غیر مؤمن بشنوند، هر کسی تو این عرصه وارد میشه بیابد، این به این سادگی نیست. حالا انشالله تو بحثای بعدی، چون امروز فقط میخواییم یه اجمالی از حضرت داوود بگیم، بعد انشالله اینا رو با. بعد میفرماید خدای سبحان بیانش این است که ما سخرنا مع داوود جبار رو و طیر رو و کنا فاعلی، ما قدرتمون رو تو داوود آشکار کردیم. یعنی اینکه داوود سلام الله علیه به این مرتبه از قدرت رسید که هستی با او همزبان میشه، اظهار و آشکار میشه این همزبانی و دیده میشود و این طریق هدایتگری میشود. یعنی قدرت داوودی در هدایت مردم با این نگاه آشکار که همه پرندگان و در بعضی از روایات درندگان و وحشی ها و همه اینها دور داوود جمع میشدن، آنچنان در حقیقت حالشون منقلب بود و انگار اینا همه نشستن مثل داوود دارن تضرع سوی خدا میکنن، ناله داشتن همراه با داوود. کوه که یه جمادیست به نظر ما ناله داشته، چه برسد به این که پرندگانی که هوشیارترن یا حیواناتی که بالاخره نحوه ای از هوشیاری رو همه اینها با داوود هم صدا بودن. یکی از چیزاش این است که میگه تا شروع میکرد به اصطلاح اون حال عبادت، یک دفعه تمام اطراف او جمع می شدن، می آمدن، شیفته حال داوود بودن،
شیفته نغمه داوودی بودن.
رضا داوود سلام الله علیه در بهشت هم همون در حقیقت حال خواندن اینجا رو که داشت، در بهشت هم روایت نقل شده که در بهشت هم جزو در حقیقت کیا هستش؟ کسانی که اونجا میخوانند و نغمه دارند و همه تو بهشت لذت میبرند. لذا جریان داوود علیه السلام در خواندنش یه چیز ساده عجیب نبوده، یه امر عجیبی است، یه خواندن ساده نبوده، خواندنی بوده که در و دیوار با این به صدا در میآمدند. نمیدونیم هنوز یعنی چی قدرتی است. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، ایشون نقل میکردن از مرحوم امام که امام رحمت الله علیه نقل کرده با واسط از سید رضی، که این مسئله جالبه. سید رضی نقل کرده ما کسی رو در حرم امیرالمومنین علیه السلام دیدیم که وقتی داشت زیارت عاشورا میخوند، من نزدیکش شدم دیدم تو حرم امیرالمومنین علیه السلام، تو حرم امام حسین علیه السلام، با اینکه تو حرم امیرالمومنین با اینکه زیارت عاشورا اومدیم عقب دیدیم باز تو حرم امیرالمومنین، دوباره نزدیکش شدیم دیدیم. آنچنان خوندن زیارت عاشورای این با اینکه تو حرم امیرالمومنین علیه السلام بوده در اطراف خودش تأثیر میکرد که هر کسی هم از بیرون تو اون حریم نزدیک این میشد میافت که تو حرم امام حسین علیه السلام است. یعنی حال وجودی این سرایت به اطرافش میکرد. حالا حساب کنید که این تو یک جنبه انسانی باشه، یک کسی کوه و پرندگان و درندگان و همه اینها اینجور تحت جاذبه وجودی این قرار بگیرن، چه جاذبه عظیمی داشته. اونم یک کسی که پادشاه است، حکومت دستشه، سیاست دستشه، قاعده این است که خدای سبحان از سیاست این تعریف کنه. اما سراسر قرآن ببینید که نحوه زندگی حال وجودی عبادی این رو در قرآن داره ذکر میکند. اینم یکی از به اصطلاح جهات وجودیه. یا میفرماید که و علمناه آیه قرآن صنعت لبوسن لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. میگه ما به او نحوه ساختن زره رو یاد دادیم.
بله.
و تو آیه بعد هم تو آیه دیگه میفرما علنا له الحديد، ما آهن رو برای او نرم کردیم، به طوری که قبل از اون تو جنگ ها برای زره ها آهن رو به صورت صفحه های آهنی جلوی خودشون قرار میدادن.
بله.
تا محفوظ باشن. اما زمان داوود علیه السلام کاری کرد که رشته های زره بافته بشه، یعنی نه اون صفحه سنگین آهنی، بلکه رشته های زره که هم شمشیر و تیر رو محافظت میکنه هم سبک میشه.
یعنی از آهن است ولی اون
رشته های آره نداره دیگه. بعد جالبش این است که نه با آتش که نرم بکنه او رو، با دست علنا له الحديد که این براش یک بحث زیبایی است که روایت زیبایی است. خدای سبحان به داوود خطاب میکند که داوود خیلی بنده خوبی هستی تو، فقط یه عیبی داری. عیبت این است که چون پادشاه بوده، حاکم بوده، ارتزاقت از بیت الماله. همین که در حقیقت تو وای که به صلاح. بعد اونجا داوود شروع میکنه به حصیر بافی و زنبیل بافی، در کنار کارش زنبیل رو داشت. روزی به صلاح زنبیل میباف، زنبیل رو میداد و از یاران میفروختن، از اوی نان جوی میخرید و میخورد، نان جو. اینم جالبه که
بله.
بعد از اون خدای سبحان یه مرحله بالاتر زره بافی رو که با آهن بود براش قرار داد، که هر زرهی که میباف که اصلا جریان زره بافی از زمان داوود رسم شد.
سپاسگزارم حاجی عابدینی عزیز، الهی که در پناه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشید و باشیم و فعلا خدا نگهدار.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما دوستان گرامی و شنوندگان فرهیخته برنامه جرعه. قسمت پایانی حدیث بیستم رو میخونیم از باب ذم دنیای کافی، صفحه 348 جلد سوم کافی‌های 15 جلدی. عرض کردیم که حدیثی هست از امام صادق علیه السلام نقل شده درباره این که دنیا دوام و بقایی نداره و هر لحظه ممکنه با بلایی مصیبتی از دست انسان بره. بعد حضرت بر این مبنا چند تا دستور فرمودند که یکی دو تاشو خوندیم. خذ حذرک، مراقب باش، جد فی امرک، در امرت کوشا باش، و کشف القطاع وجهک، پرده رو از جلوی چشمت کنار بذار، درست دنیا رو ببین، معرفت حقیقی پیدا بکن. دنبالش اینه و تعرض لمعروف ربک. معروف در لسان روایات خیلی جاها به معنای احسانه، به معنای نیکوکاریه، نیکی کردنه. معروف ربک یعنی احسان الهی، احسان خداوند. تعرض یعنی یه کاری بکن احسان خدا تو رو در بر بگیره. بابا احسان خدا خیلی گسترده است، خیلی فراگیره. فقط کافیه آدم بیاد زیر بالوپر این احسان خداوند، خیلی دور نشه. حتی آدمی که گناهکاره میتونه بیاد. جمله بعدی اینو میگه و جدد توبت فی قلبک، دوباره توبه کن. منطقه توبه قلبی ها، توبه دلی، توبه درونی، توبه وقایی، توبه واقعی. نه توی زبونمون بگم که خدا توبه توبه استغفرالله، ولی تو دلمون قصد داشته باشیم دوباره اون گناه رو انجام بدیم. نه، با توبه هم آدم میتونه در مسیر وزش نسیم احسان الهی قرار بگیره. وکمش فی فراغک، وکمش یکی از معناهاش یعنی این که خیلی جدیت به خرج بده، دوباره عزم کار بکن. فی فراغک، فراغت رو گذاشتن بران که آدم دوباره تجدید نیرو بکنه، کار بکنه. نه اینکه مثل اون کسی که از خواب پا شده بود گفت خب حالا خوابیدیم، خسته شدیم، بریم یه استراحت دیگه‌ای بکنیم. وکمش فی فراغک مثل دو آیه قرآن و اذا فرغت فانصب. حالا که یه فراغتی حاصل شد دوباره پاشو به کار بعدی بپرداز. همه اینا برای اینه که دنیا کوتاهه. قبل ان یقصد قصدک و یقضا قضاؤک و یحال بینک و بین ما ترید، قبل از این که مرگمون در برسه، قبل از این که فرشته مرگ بیاد سراغ ما، قبل از این که قضای الهی درباره ما اجرا بشه. حالا قضای الهی فقط مرگم نیست، خدای نکرده ماشین به من بزنه فلج بشم، قطع نخایی بشم از گردن، یه کاری خیلی نمیتونم بکنم، اصلا عقلم زائل بشه، حافظم از بین بره، و بین اون چیزی که میخواستم بهش برسم و من فاصله بیفته. وقتی ما اراده داریم، جوانی داریم، عزم داریم، همت داریم، انرژی داریم، باید به فکر باشیم. وقتی که دیگه پیر شدیم، بیحال شدیم، بیمار شدیم، خدای نکرده معلولیت جدی برامون حاصل شد، آلزایمر گرفتیم، حافظمون از دست دادیم، دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. ما باید متوجه باشیم دنیا کوتاهه و انرژی ها محدود و مقدر شده. در وقتی که میتونیم باید با اعمالمون، با کارهامون احسان الهی رو به سمت خودمون بکشیم. حدیث بعدی حدیث 21 هست. عبدالله ابن ابی یعفور از راویان بزرگ کوفی ما هست، از امام صادق علیه السلام این حدیث رو چنین نقل کرده: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم حضرت صادق علیه السلام اینجور می فرماید: فیما ناجى الله عز و جل به موسی علیه السلام، این جمله بخشی از مناجات موسی و خداوند رو نقل میکنه. تو این قسمتش خداوند داره به حضرت موسی این رو میفرماید: یا موسی لا ترکن الی الدنیا رکون الظالمین و رکون من اتخذها ابا و اما، اینقدر به دنیا تکیه نزن که انگار دنیا پدر و مادر توه. مثل ستمگرا که میشینن رو تخت و هیچ کس و بنده نیستن و خیال میکنن این سلطنت و فرمان رواییشون دائمیه، به دنیا اتکا نکن. نه، دنیا رو مراقب باش که کوتاهه. یا موسی لو وکلتو که الا نفس که لتنظر لها اذن لغلب علیک حب الدنیا و زهرتها، موسی اگه من تو رو به حال خودت ول کنم، این مظاهر و جلوه های دنیا رو اجازه بدم خوب نگاه بکنی، همین توی موسی این جلوه ها، این شکوفه های زیبای دنیا، این گل های خوشبوی دنیا، این حب دنیا بر تو چیره میشه، میبره با خودش. به همین دلیل خداوند بنده های خوبشو هر چند وقت چند وقت یه بلای کوچیکی میفرسته ها، گاهی اوقات هم بلاهای بزرگ که بیشتر به هوش بشیم. ما رو خدا اگه به خودمون ول بکنه جذب دنیا میشیم. باید مراقب باشیم که دنیا رو در حد خودش بدونیم، در حد خودش ببینیم. اگر اینطور باشه وقت میتونیم از دنیا استفاده بکنیم. یه مثالی میزنیم که از امام علی علیه السلام گرفتیم: به خورشید اگه به خودش نگاه بکنی چشم آدم کور میشه، اصلا چیزی رو نمیبینه. با خورشید به دنیا نگاه بکنی همه چیزو میبینی. به خود دنیا نگاه بکنیم دنیا میاد تو چشمون، آخرت از یادمون میره. ولی تو دنیا به چیزای دیگه، به سرنوشتمون نگاه بکنیم، میتونیم از دنیا سود ببریم. حالا قسمت‌های دیگه یمین مناجات حضرت موسی و خداوند داره که انشالله در برنامه آینده توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم،
به امید وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم. دلم در بند زلف توست، ورنه دلم در